اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
خدمت شما شد که اصخایی بکنم از دوستان که من دستگاه در لپتاپ هم جا بذاشتم، بعد یه تو جلسه بودیم دیگه، فقط سعی کنم خودمو برسونم به
جلسه.
احتمال داره دیگه نقدارم من زودتر از حضورتون مرخص بشم در دیگه جلسه. امروز میخواییم دیدگاه رشد رو از منظر روانکاوی صحبت بکنم. روانکاوی رو یک توضیح اجمالی چند دقیقه خدمت شما عرض میکنم، هرچند نکاتی رو جلسه قبل گفتم خدمت شما، ولی این جلسه هم میگه داریم بحث رو با اون اصول نظریه که دارن کامل تر بکنیم، با این دیدگاه وارد نظریه رشد در دیدگاه روانکاوی بشه. صحبت این بود که این دیدگاه ها بتونن برای ما یک پازلی رو در حد خودشون، در حد دیدگاه های علوم انسانی کامل بکنن، نه در حد دیدگاه علوم وحیانی. یعنی اگر روانکاوی میخواد رشد کودک رو کامل بکنه، در حد دیدگاهی علوم انسانی. منظور روانکاوی از چه جهتی به ماجرا نگاه میکنه؟ خب شاخصه های نظریه پردازان مکتب روانکاوی سایکوآنالیست ها، در واقع فروید هست، شاید در واقع یه جورایی بشه گفت که اولین نظریه پرداز شاخص این مکتب فروید هست، هرچند که خود فروید این نظر رو میگه من از کسان دیگه هم گرفتم، یعنی حالا خودش نمیگم متوازانه یا هرچی، میگه که نه قبل از منم به این دیدگاه اشاره کردم و واقعا همینطور بوده. مثلا بحث ضمیر ناخودآگاه، ضمیر ناهوشیار، اینها رو کسان دیگه هم بهش اشاره کردن. اما در این حال یه مقدار فروید این رو یه جورایی ساختار بهتری بهش داد، شد مکتب روان تحلیلگری. مکتب روان تحلیلگری عمده تکیهش بر دوره کودکی است، یعنی ساخت شخصیت و ساختار شخصیت رو تو دوره کودکی می‌بینیم. یعنی ما یک نموداری رو، من اجازه میخوام که از تختم استفاده کنم، درستاج خوابانه با خودم شما راحت بشید، من پاک نخیر، من پاک نخیر، شما زنده باشید. یک سری اصول موضوعی رو رفقا ما از روان تحلیلگرها جلسه قبل با هم مرور کردیم، اونها رو خاطرتون هست؟ یک سری اصول موضوعی رو بنا گذاشتیم از روان تحلیلگرها،
این که ممنون روی کودکی میزنم و
شخصیت دوره کودکی هست
و این
دیگه.
که
توی دوران جنینی رو داشت که سلسل روش تأثیر میذاشتون
بحثه رحم، اون حالا دیدگاه زیستیه،
اون دیدگاه زیستی بود،
رشد پیش زادی رو ما در واقع مطرح کردیم، رشد پیش زادی تا برسه به دوران تولد. از دوران تولد ما به حسب تاریخ رو فهم، به حسب تاریخ ندوزم، من به حسب اهمیت، هرچند که واقعتش رو بخواید من فهم کنم یکی از مهمترین مکاتب مکتب روان تحلیلگری. حالا جای بحث زیاد داره، روان تحلیلگری رو خیلی میکوبند، ولی بیش از روان تحلیلگری انسانگرایی قابله کوبیدن هست. روان تحلیلگری حالا اگر انشالله فرصت بشه تاریخ روانشناسی یا روانشناسی شخصیت رو انشالله ما داریم بفهمید و این مقدار با دید باز نگاه بکنید به ماجرا، هرچند ممکنه بعضی چیزا ابتدا خیلی انکار آمیز باشه ولی بعدها. یکی از اصول موضوع اینها نفی اختیار در انسان بود، یکی از اصول موضوع اینها تأثیرگذاری عمده ناخودآگاه یا ناهوشیار بر ساحت هوشیار. یعنی اگر که به فرمایش دوستان جلسه فرمایش هم میفهم و اون کوه یخ رو در نظر بگیریم، این کوه یخ قله ای از اون پیداست، این قله پیدا چیه؟
هوشیارشه،
هوشیاره یا منه، های ایگوه، اینا چیزاییه که فروید خودش بهش عنوان گذاری میکنه، سلف، آی، ایگو، حالا هر تعبیری که شما به کار برست اینه، باز تفاوت توش داره ها، یعنی خیشتن با من، با خودم فهم میکنم، من رو وارد اینش نمیشم. و بعد یک سیستم نیمه هوشیار داری، ساحت نیمه هوشیار داری که این ساحت نیمه هوشیار بنه، ایده، درست، نهاده، و یک ساحت ناهوشیار داری، یعنی از یه خود شما نزدیک اون قله کوه یخه که میشی اون تیکه بدنهاش رو هم میبینیم، یه کوه انگار عمیقیه، اون رو میبینیم ولی ناهوشی ها رو دیگه نمیبینیم، این سوپر ایگو رو نمیبینیم، این در واقع فرامن رو نمیبینیم. این تعابیر مختلف رو شما چون باش مواجه میشید در کتاب ها، یکی از نکات ما هم تو این جلسه که خدمت شما هستیم که یه مدار با این اصطلاحات بیشتر، که وقتی مثلا یه فرامن، سوپر ایگو، در واقع وجدان اخلاقی،
اونجا روانبونه رو اون بون درست میکنه؟
روانبونه تو اصطلاحات فروید نیست. روانبونه رو بخوایم معادل فروید بگیریم اینجاست. یعنی ساحت شخصیتی دو ساحته. یک ساحت در واقع افکار روح اوتوماتیک روحینه، یک ساحت هم چیه؟ روانبونه های پنهانیه. روانبونه رو بیشتر توی CBT یا توی دیدگاه های روان تحلیلگری که با شناختی ها در آمیخته شده مطرح میکنه. اصلا اصطلاحش مال فروید نیست. اصطلاح روانبونه مال فروید نیست. چرا اینو داریم مطرح میکنیم؟ فروید روان تحلیلگری با این شروع کرده. یعنی اومده ساحت شخصیتی و ابعاد شخصیت. به این رفعا دو تا چیز هم داریم. ما یک سری سطوح شخصیت داریم، یک سری هم ابعاد شخصیت داریم. ابعاد شخصیت از نظر او تبدیل شده به من هوشیار، من عاقله، من تصمیمگیر، من قدرتمند. خب هرچی ابعادش یه سری ابعاد داریم. ابعاد من، بن، فرامن. یک سری هم سطوح داریم، یعنی هوشیار، نیمه هوشیار، ناش. اینا رو هم اشتباه نکن. یعنی چون یه بخشی از بن اینا چون با هم سایه دارن، یه بخشی از من میره که نیمه هوشیار بشه. یعنی اون جاهایی است که شما فکر میکنی تو زندگی داری عاقلانه عمل میکنی ولی نیمه هوشیار داری. یعنی ایگو تصمیم گیر نیمه هوشیار. حالا راجع به اینا ان شاءالله میگم که هر کدوم دارن چه کاری انجام میدن و از نظر او مریضی و سلامت به چه معناست و در واقع چطور میشه که مریضی پدیدار میشه و رشد داره چه کمکی به دانش شما میکنه در پیدایش مریضی یا در سلامت. درست شد؟ پس یک سری چی داریم رفقا؟ ابعاد شخصیتی داشتیم، یک سری سطوح. ابعاد شد من، نهاد، فرامن. سطوح شد هوشیار، نیمه هوشیار و ناهوشیار. عمده تأثیری که البته فروید این رو میگه، متأسفانه تو کتاب‌ها خیلی چیز نکردن، میگه در مورد قالب انسان‌ها اینجوریه. قالب انسان‌ها منشون خیلی کوچیکه. من تصمیم گیر همون اینو که با بالازده از قلده سالاس شاید به فروید بعد گفتی شاید درد از انسان آمده اون رو هم
نداشت.
یعنی کلن کوه زیر آبه. یعنی من نیست. من چه کار میکنم؟ میگه من اون ساحت از شخصیتی که اون بعد از شخصیتی که تصمیم گیره، عاقل است، درسته، قدرت تصمیم گیری داره، میاد بین، حالا اینو بگم، و به هر حال هوشیار هم هست. یعنی شما اگر بهش توجه داری میتونی کنترلش بکنی و او هم کنترل کننده است. یه قسمت هم بونه. بون کجاست؟ بون همون کودک لوس بی‌محابای خواهان علی الاطلاق، یعنی لذت جوی بی حساب،
همون غریزه.
یه جورایی همون معادل غریزه است. همون مثلا فرض کنیم یه بچه الان مثال بزنم، حالا ضبطم میشه ولی شما دیگه خودتون بلد، اینجا تو جلسه نشسته باشه کاری نداره که الان باد معده‌اش میخواد خالی بشه یا نه، یا صداش مثلا بخش بشه یا نه، یا حتی مثلا میخواد دستشویی بکنه خودش خالی میکنه. یعنی این بنی که نهادی که در واقع چیه، یا همون غریزه که تو ترجمه فارسی خودمون یا عربی هست، این که میخواد بی محابا و بی حساب و کتاب لذتش برآورده بشه. الان گرسنه‌اش بشه، بچه شما باشه اینجا نشسته باشه میگه غذا میخوام، تشنم، حالا شما میگه بابا جلسه است مثلا فلانی داره صحبت میکنه، میگه من اصلا کاری به این حرفا ندارم. یعنی کنترل سرش لذت خواه علل اطلاقه. اگر جلوشو بگیری، حالا فروید میگه چه مشکلاتی پیش میاد، میگه شما مثلا باید آیا سرکوبش میکنی یا با من عاقله مدیریتش میکنی. این پس من که گفتم کودک، نه فقط تو سن کودکی ها، تو سن کودکی این ساختار بسته میشه ولی همجور ادامه هم داره. لذا اینکه مثلا فرض من توی جلسه هستم، یهو یه مسئله به ذهنم میرسه، اصلا کاری ندارم که حالا مثلا این ضوابط این جلسه چیه فلان نفر، میگه من حرفم میزنم. یعنی هیچ چیز اختیار کنترل کننده ای برای من نیست. یا تو پرخاشگری هیچ چیزی کنترل نمی‌کنه منو. یعنی کنترل در فرد چی میشه؟ ضعیف میشه. این پایه کجا بود داره گذاشته میشه؟
کودکی
گذاشته میشه. پایه ضعف صرف کنترل یا خیشتنداری، خودمهارگری کجا گذاشته میشه؟ کودکی. به دست کی؟ پدر و مادر. یا کودک سرکشی میشه به جهت اینکه انقدر هی بستنش. حرف نزنی، مراقب باشی، اتوی شلوارت نشکنه، مثلا دستشویی بگی، مثلا مسواک زدی نزدی فلان، یعنی انقدر کنترل کننده شدید میشه که این یه طوری سرکوبگری براش راه میافته که حالا توی موضوعی به اسم یه موضوع خیلی زیبایی روان تحلیلگرها دارن، اینو گوشه برگتون یادداشت بفرمایید بعدها انشاءالله بهش بپردازیم، حالا اگر تو روش اگه نشد توی شخصیت، به اسم مکانیزم‌های دفاعی. مکانیزم‌های دفاعی که 7-8 تاشو فروید گفت، هیچ کس من ندیدم اینا رو نقد کرده باشه. یعنی مکانیزم دفاعی سرکوبگری، مکانیزم دفاعی توجیه، مکانیزم دفاعی تسعید یا والایش، مکانیزم دفاعی انکار، مکانیزم‌های دفاعی که ناهوشیار ما راه میندازیم در وجود خودمون و خبر نداریم. فروید یکی از حرفاش اینه که آدم‌ها رو نیستن، آدم‌ها مکانیزم‌های دفاعیشون رو خبر ندارن چه اتفاقایی داره میفته، آدم‌ها حتی خودشون رو توجیه میکنن، آدم‌ها حتی خودشون رو فریب میدن، آدم‌ها حتی خودشون رو سر خودشون کلاه میذارن. همش داره این سیستم به هم ریخته اینجا داره این کار انجام میده. خب اون بند چی شد رفقا؟ کودک بی محابای لذت طلب بی کنترل. ناهوشیار چیه؟ ناهوشیار اینه از نظر فروید، ارزش‌های والدینی و جامعه. یعنی من وقتی که به دنیا آمدم به عنوان یک بن بی محابا، پدر مادری رو پیدا کردم که دیدم آقا رو کلام من، رو حرف من، رو مسواک من، رو اوتوی شلوار من، روی مثلا شونه کله من گفتن اینجوری شونه کنی خوبه، اینطوری صحبت کن، ببین سلام دادی، بزرگتر بلند شدی، جو بلند شو مثلا دست بده به عمو، بلند صحبت کن با اعتماد به نفس، همینجور دارن به من چیکار میکنن؟ یعنی یه لوح سفید منبع چیزی رو دارن پدر مادر چیکار میکنن؟ پدر مادر دارن به من این کنترل ها رو میسازن. اول رفقا این شکل گرفته یا این؟
آجانه
این شکل گرفته، یعنی بدون اینکه در من قدرت عاقله ای شکل گرفته باشه، ارزش های والدینی هی داره چی میشه؟ هی داره تزریق میشه.
حتی از طریق وراثت؟
نه، از طریق همین در واقع انتقال گفتارها میشه. یکی از نکات اینه که نه اینکه بی اعتقاد باشه فروید به وراثت ها، اصلا کلا بحث شناخت و از اون طرف بحث زیستی رو خیلی روش حساب جدی
بوده. این مربوط به شناخت میشه دیگه، اینکه میگید ارزش‌های والدینی که به کودک القا میشود، اینها چیزایی هستش که به صورت شناخت،
آره شناخت میده، ولی هنوز شناختی تو بچه شکل نگرفته. یعنی من عاقله‌ای به اون معنا شکل نگرفته،
یعنی نقطه افتراقش با نظریه شناختی تو هم میده.
آره هنوز شناختش شکل نگرفته، هنوز آگاهی به اون معنا نیست، که مغزی که هنوز تازه داره روش میکنه. ولی شما همش داری چیکار میکنی؟ من اخ میکنم، اما همیشه هم شناخت نیست. نیا کن بابا جان مثلا این بزرگتره، تو میای باید براش احترام بذاری فلان، همیشه اینجوری نیست. هم یه وقتایی مثلا مذمته، نکردی این کارو، چند بار بهت گفتم مثلا سلام بده، چند بار گفتم آبروی منو بردی. یعنی ارزش های والدینی انتقال پیدا میکنه، ثبت داره میشه تو اون ذهن و روح بچه که برای پدر مادر من این مهمه، حالا یا با اخم یا با داد یا با اگه مثلا حالا خیلی پدر مادر خوبی باشن که پشت میز نشستن و دارن منطقی با بچه حرف میزنن.
قابل
تغییر هم هست دیگه. بله قابل تغییر دیگه. ارزش‌های والدینی یه بخشش، ارزش‌های جامعه هم هست. یعنی سوپر ایگو یا فرامن یا در واقع ناخوش بود ناهوشیار یا وجدان اخلاقی در واقع داره اینجا پایه‌گذاری میشه. وجدان اخلاقی مفهوم خنثایی داره از نگاه فروید. اینجا یعنی ممکنه شما یه بچه انگلیسی باشی، یه جوری برای تو وجدان اخلاقی و دیسیپلین زندگی بسازن، ممکنه یه بچه مثلا چه میدونم مال کردستان عراق باشی، یه جور دیگه ارزش‌های والدینی بسازن. آره اینجا منظور از وجدان اخلاقی همه اون ارزش‌هایی است که به شما داره انتقال داده میشه و پایه اولیه‌شو کی میچینه؟ پدر مادرم که میچینه، پدر مادر
اینکه تو این مستاق البته حسن و خوبون چیزا مثلا اختلاف دیگه،
وگرنه
اصل احترام گذاشتن همه میگن
بله. حالا مدلش اینجوریه، مثلا یکی میگه آقا باید بلنشی دستشو ببوسی، یعنی میدونید افغانی ها و پاکستانی ها مثلا باید دست بزرگتر رو شما ببوسی.
نه
حالا کاری نداره، مثلا ما یه وقتی هم میدونید تو قوم حالا طلبه های نام زیاد بودن، مثلا یه طلبه بزرگتر بود دستشو دارن میبوسن، حالا شما دست مغزی طلبه شما به زور ببوسید، بعد اون مثلا خب اون یعنی همون سلام علیک. اون نه اینکه بابا این از نظر من یه شخصیت قدیسه ایست که مثلا من دستشو ببوسم چه من بگم، همونطور که فهمیدید. حالا اینجا اصلا بحث فلسفه اخلاق نیست، من دیدگاه فروید رو هم راجع به فلسفه اخلاق نمیدونم، یعنی منضبطش رو نمیدونم که آیا واقعا قائل به نسبیت اخلاق، یعنی ازش برمیاد که همچین چیزی باشه. اگر این کور رو این شکلی پدر مادر بسازن، یعنی اجازه ندن که این بون بیاد در واقع تحت من هوشیار کنترل بشه، ارزش‌هایی رو بدون قدرت شناختی بچه فقط بخوام بهش تزریق بکنن. یکی از حرفای فروید اینه که در واقع چیکار کردن؟ متوازن شخصیت رو رشد ندادن. ببینید یکی از اینو باید حالا اینم دوباره مقدمه بحث من خدمت شما عرض بکنم، هرچند من نمیخوام الان مکتب روان تحلیلگری رو توضیح بدم خدمت شما. مکتب روان تحلیلگری بر دو پایه غریزه مرگ و زندگی یا عشق و نفرت ساخته شد، یا لذت جویی و تنش. این شش تا واژه رو توضیح بدیم. فروید میگه ما یا دو تا غریزه داریم، غریزه مرگ و زندگی داریم و از تو دل اینها استراب تولید میشه. ما واژه‌ای به اسم استراب مرگ رو فروید ترسیم کرد، پرخاشگری رو، آسیب زدن به دیگران رو منجر به غریزه مرگ دونست، یعنی مرتبط با غریزه مرگ دونست، که از این جهت صادر میشه. و غریزه زندگی اون چیزیست که در واقع محبت، صمیمیت، عشق و نفرت هم همین دوباره زایده همین غریزه مرگ و زندگی است. و لذت جویی و تنش، اینجا با لذت جویی و تنش من کار دارم. لذت جویی و تنش یعنی چی؟ یعنی که میگه ساختار وجودی شما، الان من یه مثال برای شما بزنم، فقط شما تشنه میشین چه اتفاقی میفته تو ارگانیسم بدنی شما؟
دو تا حالت داره، یه تشنگی اسمازی داریم، یه تشنگی
چه اتفاق میفته در نتیجه؟ در نتیجه هر دو این
نیاز به آب
نیاز. نیاز یعنی چی؟ نیاز یعنی تنش. یعنی کل ساختار وجودی راه میفته برای اینکه این تنش من برطرف بشه. این تنش رو بهش جواب میدی یا جواب نمیدی؟
جواب
میدی. چجوری جواب میدی؟
رفع.
خب چطور؟
پامیشه میره آب.
حالا اگر آب سالم نبود، مجبور شدی یه آب گرم خراب آلوده بخوری چی؟
تا جایی که بتونه اون نیاز برآورده بکنه دیگه.
آره.
تا جایی که بشه.
اون بستگی داره به همون پایه.
اگه هیچی نشه، بتونه طاقت بیاره، خب نمیگیره.
نیاز و تنش انرژی تولید میکنه. یعنی انگیزش ایجاد می‌کنه. ببین حالا من کاری به این ندارم. یا ایاناس انتمول فقرا الی الله. یعنی پایه همه حرکت‌ها نیاز. خب نیازه که انگیزه تولید میکنه و انگیزه رفتار تولید میکنه. پس نیاز انرژی زاست. یه نکته هم جلسه قبل گفتم، از نظر فروید قانون ثبات ماده و انرژی توی بدن ما هم اجرا میشه. یعنی این انرژی تولید میشه بر اساس این تنش که نیازی رو این بچه داره، مثلا دستشویی داره یا آب میخواد. این نیاز اگر خوب برآورده بشه احساس امنیت اتفاق میفته، یعنی دیگه استراب نیست. لذا کمپلکس روانی اینجا اتفاق نمیافته. یعنی اون انرژی تولید شده در مسیر خوب خودش چی شد؟ هدایت شد. اون در مورد نیاز جنسی هم همین حرفو میزنه. میگه نیاز جنسی ایجاد شد، باید بهش پاسخ بدی. درسته؟ سرکوب کردنش و صد جرق برای دادن انرژی چیز نمیشه. انرژی سرکوب نمیشه، انرژی تغییر شکل میده. مثل آبی که داره میاد، شما میای یه سدی بذاری، منتها سدی که داری میذاری کاهگلی ناقص، از در و دیوار این سده از هر نفوذی که بدن کنه آب میزنه بیرون. یعنی شما نتونستی اون انرژی رو کنترل کنی. این انرژی هست میره شکل بد پیدا میکنه، میره تو ناخودآگاه فرد شکل بد پیدا میکنه، میره تو اون ضمیر ناخودآگاه فرد شکل نامناسبی پیدا میکنه.
مثل
عقده‌ای کمپلکس اصلا دقیقاً یعنی همین. یعنی شما کلا یه نخ‌هایی رو داری، این نخ‌ها حالا رو به بالا یا رو به پایین هر چی که البته بخوایم بگیم تولید انرژی کجاست، تولید انرژی رو فقط از بونه. این برای فقط ترسیم ساحت‌های شخصیت. پس معلوم شد تولید انرژی روانی از غریزه است. غریزه را اگه تونستی خوب بهش جواب بدی، تنش نمیشه، تعادل پیدا میاد. یعنی بر اساس لذت‌جویی انسان می‌خواهد که به تعادل برسه. اینم همینجا به شما بگم، انسان آرمانی از نگاه فروید یعنی انسان متعادل، انسان سازمان یافته، انسان متعادل. شما حالا به هر دیدگاهی برسید میبینید که انسان آرمانی از نظر اونها یعنی چی؟ که مجموع اینها رو تو کتاب روانی شده.
تعادل فهم میکنه
یه تعادل یعنی که شما تونستی به یک سازماندهی خوب روانی برسید.
به تنش مثلا پاسخ
درست. آدم کج و کله و عقده‌ای و اینها نیستی. کمپلکس های روانی نداری. یعنی اون کوره گره های روانی. اگه اینها تو مسیر خوب خودش هدایت بشه، همه حرف او اینه. جلسه قبل گفتم تو اون چهار گفتار نهاییش گفته که آقا من نگفتم شما بی محابا بیا نیاز جنسی را بنداز تو جامعه. من نگفتم بیا هی تحریک کن مردم رو، مثل آدمایی که تشنه نیستن هی بیا بگی آقا چه این چه آب خنکی فلان. الان من به شما میام یه تصویر مثلا شیشه تگری مثلا بخار زده دور برش نشون بدم، با وجود که شاید تا حالا احساس تشنگی نشه، ولی این احساس تشنگی چی میشه؟ یعنی حالا خوب بود، کاش میبوده مثلا اینجا یه پارچه آب یخی بود که دورش هم مثلا بخار زده و مثلا ما یه دور آب میخورد. درست؟ اون میگه من نمیگم بیا هی نیازها رو توی بچه ها توی انسان ها تحریک کن، ولی به نیازها خوب پاسخ بده. درسته؟
حالا تنش با انگیزش پس فرقش چی شد؟
تنش مبدع انگیزشه. ما به تنش ها نیاز داریم، زندگی بی تنش مساوی مرگه. یعنی این جمله رو بعدها یون که شاگرد فروید گفت، گفت تعادل مغز مرگه، همونطوری که زندگی بی تن، یعنی زندگی بی تنش
دیگه
هیچ نیازی نداره. عند انتهاء الامال تبلغ الاجال، وقتی همه آرزوات برآورده شد دیگه عجلت هم میرسه، یعنی دیگه تو چیزی برای حرکت نداره. الان میگه بچه‌م کوچیکه، حالا مدرسه بره فلان، حرفا بعدش هم زنش بدم و فلان کنم، بعد به یه جایی میرسیم که خب دیگه همه تکلیفم انجام دادن. حالا من مثال خیلی عرفیشو میزنم ها، در مثال واقعیش هم فروید میگه ما تنش رو برای زندگی نیاز داریم، ما نیاز رو نیاز داریم، ما احساس نیاز را نیاز داریم برای حرکت، برای انگیزش، برای زندگی. این وسط لذت جویی باید به تعادل برسه. ممکنه ما لذت جویی منفی هم داشته باشیم. لذت جویی منفی ممکنه همون حالت پرخاشگری و غریزه من، یعنی که طرف حالا میگیم توی مکانیزم دفاعی، یکی از مکانیزم دفاعی میگه جبران، یعنی آب نخوردم، حالا دیگه میرسم میخوام پدر خودم دارم. مثلا خیلی ببخشید الان از این مثالایی که میزنم، حالا شاید دیگه نباید گفت حالا بعد این مثالا رو، ولی نگرانم که مثلا تو حتی این حرفا رو گفتن دیگه، من نمیخوام چیز کنم، ولی مثلا فرض کنید که کسی همین نیاز جنسی خوب برآورده نمیشه، بعد دله جنسی میشه، مریض جنسی میشه، حالا نه تنها یکی دو تا سه تا، اصلا هیچ چیز دیگه پاسخگوی او نیست، به جنون جنسی میرسه. حتی چرا سه تو مسیر حالا حلالش هم باشه، اینش هم کاری نداریم به این ماجرا، یعنی لذت جویی افراطی هم مکانیزم جبران رو می‌سازه. یعنی میگه حالا که نشد دستم، مرسی کسی که یه مدتی او رو از یک جایی منصبی مقامی پستی محروم، حالا دیگه میرسه دیگه سعی میکنه تا اونجا که میتونه جبران کنه همه اون کمپلکس ها و اون عقده های روانی رو. درست شد؟ حالا اینا رو آقا برای چی گفتی؟ هرچند این خود مقدمه فراتر شد از اون زن مقدمی که میخوام ازتون بگم. ما تو دوره کودکی هستیم، دوره کودکی بن فعاله. فروید میگه اینجا پدر و مادر باید پایه خوبی رو از ساخت پاسخ به نیاز مناسب تو بچه‌ها فراهم کنن. لذا برمیگردیم به همون حرفی که جلسه قبلم گفتیم که بالبی گفت، وابستگی ایمن. منتها فروید اینو چند تا مرحله کرده، تقریبا 5 تا مرحله است. من این مراحل رو اگه انشالله برسن امروز سریع خدمت شما عرض میکنم که دوره رشد کودکی رو از دیدگاه فروید لاغل ما مطرح کرده باشیم. یه اشاره هم بعداً به بحث آدلر میکنیم و رد میشیم دیگه، از روانکاوی عبور میکنیم، چون یونگ خیلی در مورد کودکی به اون معنی خاصش صحبت نکرده، یونگ بیشتر پرداخته بهش، و بعدش هم آنا فروید هم که بیشتر به مکانیزم های دفاعی پرداخته و روانشناسی اجتماعی، چون فروید نقشه پس رو فقط بحث نامنظم نشه. این مبانی فکری شد، طبق این مبانی فکری فروید میگه بچه هم که به دنیا آمده چیه؟ بن محض. یعنی فقط سینه، فقط نیاز محض، سینه مادر رو میخواد که نیازش برآورده بشه. درست شد؟ اینجا خب میگه که اینجا مرحله چیه؟ صرف تا یک سالگی مرحله دهانیه. اسمش باشه مرحله دهانی. مرحله دهانی یعنی چی؟ یعنی که بچه حتی بیناییش کامل نیست رفقا، حتی بویاییش کامل نیست، حتی شنیداریش کامل نیست، حتی کار با اعضای دست و جواره و دست و پاشم کامل نیست، مهارت‌های لازم رو نداره، اینو نمیتونه دستش بگیره. حالا این که خیلی بزرگه، این مثلا مداد کوچیک‌تر هم نمیتونه کامل دستش بگیره، دستش رها میشه. پس نه، ولی خوب میتونه بمکه، یعنی با دنیا با چی ارتباط برقرار میکنه؟ با دهانش. مرکز شناختش کجاست؟ مرکز لذتش کجاست؟ حالت تناسلیش که نیست که، چشمش هم که نیست مثلا یه چیزی رو ببینه لذت جنسی رو بره. مرکز لذتش کجاست؟ دهان. او با دنیا از چه ناحیه داره ارتباط برقرار میکنه؟ ناحیه دهان. این لذت، این نیاز، اون مسیر خوب داره جواب داده میشه یا خوب جواب داده نمیشه؟ اگر نشه یه دونه از اینا چی شده؟ من فقط حسن، فقط علما، من اینا که دارم میگم تأکیدی نیست، اما بیشتر برای اینکه بس را بیفته دارم میگم. نمیخوام بگم مؤید به آیات قرآنه یا مؤید به روایات. این که قطع میشه یعنی در واقع یه رشته احساس نیاز این بچه و لذت جوی این بچه از این دنیا چی شده؟ یعنی اون مرکز شناخت، مرکز لذت، مرکز ارتباط قطع شده، خوب بهش پاسخ داده نشده. شروع شد 1% از کمپلکس روانی تو این بچه ساخته بشه. یعنی بچه که شیر مادر نخورده یا شیر پسونک خورده، یه اینا شخصیتاشون با هم دیگه، با بچه که کامل 2 سال از سینه مادر شیر نوشیده، از سینه مادر هم شیر، یعنی ندوشیدن بهش بدن، یعنی کامل اون ارتباطه رو برقرار کرده، این در واقع اون نیاز در یک مسیر خوبی برآورده شده.
جواب ببخشید، یعنی 100% باعث اختلال میشه؟
نمیگه 100%، یعنی 1% اینجا ساخته شد،
احتمال اختلال
تا 5 سالگی هم فروید میگه باز جای جبران و چیز هست. البته حالا این مبانی اولیه فروید ها، بعدها چون یه بیماری به اسم آناستازی بود که درمان میکنه هیستریونیک داشت، خود دیگران انتقاد کردن گفتن خود تو یه بیمار 25 ساله رو اختلال شخصیت رو درمان کردی. اون میگه که بله من اومدم تو کار درمانی او رو درمان کردم، 10 سالم طول کشید من این هیستریونی که او رو در واقع چکار بکنم، این هیستری تبدیل او رو من میخواستم درمان، 10 سال طول کشید که بیمارش معروف شد برانسان دیگه نشانه. میگه ولی این دیگه قاعده عموم انسان ها نیست، یعنی اولا همه مراجعه نمی کنن به درمان، بعد کسی هم درمانگر نیست، درود کسی رو درمانگر نمیدونست، کسی بلد نیست اصلا درمانگر، چون میدونید بس خواب مصنوعی هیپنوتیزم اینا رو فروید چیز کرد دیگه، گسترشش داد و در درمان استفاده میکرد، در اون رویاها و خوابهای میگفت همه این حال ناهوشارها میره توی رویا، میره توی خیال پردازی ها. یکی از روانشناسانی که یه جورایی نمیگم کامل ولی اصلا ورود پیدا کرد به خیال پردازی و توهم و رؤیا فرویده، یعنی میگه در واقع تجارب نخستین، تجارب نخستینی که حتی اون موقع خیلی من فعال نشده ولی ارگانیسم فعاله، که درسته من عاقل فعال نیست مثل کسی که مثلا بعد 20 سال علم نشسته پشت یه میز داره فکر رو تعامل میکنه، این فعال نیست ولی ارگانیسم که فعاله، بون که فعاله، پس ساحت‌های شخصیتی داشتن کار میکردن. همین بچه 1 ماهه داره شخصیتش چی میشه؟ بنا نهاده میشه توی مثلا ایمنی که از مادر دریافت میکنه یا استراب یا این شیر دادن خوب داره صورت میگیره، یا دیگه فروید اینجا خیلی ریزم میشه دیگه، مثلا مادر یه وقت دهنه این میکشه یا به زور میکنه تو دهنش یا مثلا نمیده بهش، یه وقتی او دوست داره میده یه وقتی دوست نداره نمیده. میگه پایه ناهمگونی، پایه اختلالاتی که مربوط به مریضی های دهانی است، میگه حتی این بزرگ میشه. پس شخصیت دهانی یعنی چی؟ تو مرحله دهانی فیکس میشه به اصطلاح او، تو این مرحله دهانی بسته میشه. شخصیت دهانی به این معنا که نتونستیم نیازش رو از مسیر خوب پاسخ بدیم، یا رو میاره به جبران یا رو میاره به فرافکنی و شکست و اینها، یعنی اونهایی که سیگار میکشن، حالا اینا شاید خنده‌دار باشه برای شما ولی مطالعات خیلی اینو تاکید کرده، اونهایی که سیگار میکشن، اونهایی که پرحرفن، اونهایی که پرخاشگر دهانین، اونهایی که غیبت کن و تهمت زن و مثلا چیز هستن، پسیو اگریسیو های دهانی هستن، از نظر فروید اینها یه نشانه اختلالی رو باید بری تو دوره دهانی ببین. اینها حتی بعدها، حالا دوستان نمیدونم متعهد شاید بخششون نباشن، حتی اینها بعدها تو رابطه جنسی با زنشون با همسرشون دچار مشکل میشن، مسیر طبیعی رو برای ارضا مطالبه نمیکنن، مسیرهاشون مسیرهای کج و کوله میشن. من میخوام یه خود پیش برم میترسن تو فرویدی بشید ولی واقعیتش یه نکاتی رو داره، علارغم اینکه نقدهای جدی داریم، یعنی که از نقدهای جدی ما اینه که او اصلا با مبانی انسان شناسی ما مسیرش متفاوته، دین رو نفهمیده، اینا رو سرجاش ببینید. ولی اگر درصدی هم این با مطالعات علمی ثابت شده باشه که ثابت شده، این نمونه های بسیار زیادی رو در مطالعه روان تحلیلگری بررسی کردن دیدن که بله مثلا خود این ارتباطش رو با اینا جفت پیدا کردن. حالا اینا سر جای خود
بعد اون وقت اگه جبران به صورت متعادل باشه که اشکالی نداره، یعنی شخص شاید دچار اختلال باشه تو دوره دهانی استودنتی، و بعد به صورت متقابل و خیلی روند کند.
اون موقع دیگه
جبران
بود. بله. البته حالا
سیگار و اینایی که شما
شاید من اشتباه گفتم. اصطلاح جبران اونجا به کار نمیاد.
آها، جبران نمیاد.
یعنی اصطلاح در واقع کمک به بازگشت و ترمیمه. جبران مکانیزم دفاعیه. مکانیزم‌های دفاعی همه‌شون ناهوشیارن. هر اندازه انسان ناهوشیار کار میکنه به مریضی نزدیک میشه. یکی از اصول مبنایی فروید این هستش که باید این جابجا بشه. من عاقله باید بیشترین ساحت شخصیت رو داشته باشه. یعنی تو به انگیزه های درونی خودت هم واقف باشی، اونها رو بتونی خوب تعریف کنی. یعنی از سر کلاس بیرون اومدی یا مثلا بیخود سرافکنی نکن که مثلا جاده لیز بود و روبان بود و ترافیک بود، نه میگو صادق باش، رک باش، راحت باش. دیده آفره من خواب موندم تمام؟ یا حتی میخوای یه قدم ساده تبیری بسن برای مهم نبودی بخوام بیام این رو از بگیر یه فردا باید کمیته امزاداتی باید تو بخوام. ولی اون میگه که با خودت اینقدر کج نباش. یعنی که از حرفایی که فروید به جد روش وایستاده اینه بحثه. و عقده روانی ها کسانی دارن که در واقع با خودشون این نابسامانی رو تجربه کنن. بعد مرحله اول شد که صرف تا یک سالگیه. یک سالگی تا دو سالگی مرحله مقعدی است. گفتیم یه تکستی داریم در هر مرحله از زندگی. یه تکستی داریم، یه وظیفه‌ای داریم در هر مرحله از زندگی. از نظر فروید این مرحله مرحله از دستشویی گرفتن بچه هاست. بچه‌ها بر اساس ارزش‌های والدینی هی سعی می‌کنن کنترل ادرار رو چیکار بکنن؟
تجربه
بکنن. هی نگید آقا مثلا تا یه بحث کنترل ادرار رو اون سزل پر از دستشویی اینجا اومدی حالا تو بحث رشد چرا مطرح می‌کنی؟ اینجا داره یه ساختی برام بنا نهاده میشه. ساختی به اسم کنترل. و یه چیزی داره اتفاق می‌افته. منشأ لذت هست یا نه؟
بله.
یعنی خود دفع چیه؟ خود خارج شدن اصلا یکی از ریلکساینه. حالا این حرفای یه خورده چرک بزنیم سعی کنم. یکی از ریلکس ها اینه، یعنی واقعا یه تنشی اتفاق میفته بعد از اینکه طرف رها میشه خودش کلی ریلکس دیگه. اینو بچه هم تجربه میکنه. حالا یه خورده وظیفه اصلی اینجا نمیگه کاملا دهان محو میشه طرف میره رو وظیفه مبعدی. ببینید اسمها خیلی شاید اسمه جالبی نیست. اینجا سایه به سایه هم دارن حرکت میکنن ولی یه خورده این ساحت داره قوت پیدا میکنه. یعنی هم او این حس رو در خودش مییابه که من میتونم کنترلش کنم. قبلا اصلا باور کنید حالا ما یادمون نمیاد اون موقع که پوشک میشدیم یادمون نمیاد که واقعا اصلا قبل از اون یک سالی اصلا بهش فکر میکردیم میخواستیم کنترل کنیم یا نه. بعد از اونه که خود بچه میبینه که آره یه قوایی داره روش تجهیز میشه که این بخواد میتونه رها بکنه، بخواد میتونه نگه داره. از طرف ارزش‌های والدینی هم چیه؟ اینجا داره هی اون رو سوق میده به سمت کنترل. محصولی که داره تولید میکنه چیه؟ حالا یه حرف میزنم باز این یه ذره اذیت کننده شاید باشه، برای خود فرد خیلی لذت بخشه. یعنی هیچ کس از نگاه کردن مثلا میخوام به مطبوع خودش بعدش نمیاد، معمولا هم نگاه میکنه. خب بچه هم اینجوریه. ولی مادر میاد چیکار میکنه؟ گن زدی. این رو جدای از خودش نمیدونه، میگه این بچه اینو محصول خودش میدونه. یعنی میگه محصولی که برای منه، مال منه، من تولیدش کردم. چقدرم لذت بخشه. حالا دیگه بیشتر از این نمیخوام توضیح بدم. چقدر لذت بخشه. ولی مادرم اینو میاد نفی میکنه. مادری که منبع چی بود؟ عشق بود. داره به من نفرت رو
از این
القا میکنه. یعنی از آنچه که تولید کردی بدت بیاد. لذات هی عوضه میکنه، میاد دهانش میگیره چیز میکنه فلان، یا میاد عوضش کنه میگه گن زدی. حالا چه واسه چهار تا فوش هم بهش میگه، یه دونه میزنه به پاش، حالا به هم زدی زندگی فلان شد، زندگی اینجوری شده فلان حرفا. بعد یعنی مدام مذمت، مدام الغای نفرت، مدام الغای اینه که چه چیز گندی تو تحویل دادی، اونجا رو نجس نکنی، اینجا رو پاک نکنی، اینجا فلان. مثلا این کنترل فروید میگه اینم باز میشه منبع چی؟ یکی از اون سرشته‌هایی که میاد کمپلکس می‌سازه. من نباید پاکش کنم، باید در واقع نمایانگر چی باشه؟ کوره گره باشه. یعنی یه جورایی داره کمپلکس‌ها ساخته میشه دیگه. عقده داره میشه. شاید اینقدر واضح و رو نیست. شاید هم خیلی وقتا پدر مادرها یه جورایی نرمال متعادل رفتار میکنن، ترمیم میشه. ولی اونجاهایی که خیلی بد رفتار میکنن پایه عدم اعتماد به نفس. یا طرف دیگه چیکار میکنه؟ برای خودش نگه میداره. دفع نمیکنه، نگه میداره. یعنی میگه حالا فرود میگه شخصیت های مبعدی شخصیت هایی هستن که خسیسن در آینده، خصت دارن، حالا خصت اقتصادی دارن، خصت علمی دارن، خصت مثلا چیز دارن، یعنی در واقع میخوان نگه دارن اون چیزهایی که برای خودشون مطلوب هست. باید میگه ما داریم چی داریم برای تو شاید جوان به اعتماد ما در حقیقت نمیدونم اون که در خودش مطلوبه رو چی نمی کنه؟ بعضی دو بخشش نمی کنه، راحت این رو چیز نمی کنه، چون ممکنه از نگاه دیگران بد باشه، پسندیده نباشه. خیلی سخت تحلیل ناهوشیار ما آدم ها. من فکر کنم یکی از قسمت هایی که میگن خودشناسی، اولا فکر میکنم آقا میکنم من عرف نفس و فقط عرف و خود، خیلی سر راحتیه دیگه، خیلی سخت. آدم یه مقدار فکر میکنه، مخصوصا تو اون قسمت های ناآگاه ناهوشیار ببخشید بعد شخصیتمون و اینکه اینها داره چجور ساخته میشه. من نمیگم 100% حرف فروید درسته ها، ولی اگر این اصول رو پذیرفتیم که از اول ساختهای شخصیتی دارن فعالیت میکنن و اون نیاز و لذت جویی رو اینها رو پذیرفتیم، ببینید یه خورده اصول موضوعی رو باید ردیف کنیم بر اساس این اصول موضوعی داریم و چیزی هم از بین نمیره، یعنی رفتار مادر. لذا فروید میگه آقا دو سالگی زمان طلایی از دست جویی گرفتن بچه هاست بدون آسیب. آسیبش چی میتونه باشه؟ آسیبش یه شخصیت لجباز میتونه باشه، آسیبش یه شخصیت آسیب زننده میتونه باشه، یعنی بله یه گوشه خونه رو گیر میاره میره اونجا گند میزنه. برای چی؟ برای اینکه جبران، برای اینکه حال مادر رو بگیره. تو اینجوری به من پاسخ دادی، منم نفرت خودم رو از تو مثلا میره دستشوی کثیف میکنه یا میره یه گوشه رو این چیزای عجیب و غریب به مادر رو نقل میکنن که مثلا گند میزنه به در و دیوار یا مثلا یه گوشه رو پیدا پنهانکاری در او چی میشه؟ تقویت میشه، یعنی یا شروع میشه جرقه‌هاش شروع میشه که نگاه کن الان دیدی مثلا یه بچه که خیلی از مادرش میترسه به جهت اینکه مثلا گوشه لباس زیرش مثلا رنگش عوض شده یا دستشویی بهش چسبیده چه کار میکنه؟ مثلا مادر اومده و میگفتش که دختر 13 ساله من مثلا میخوام لباس زیراش رو میبره یه گوشه‌هایی قایم میکنه، من توی سال تحویل که میشه میخوام خونه رو مثلا که یا اونجا پیدا میکنم مثلا من یه شورتشو اونجا گذاشتم این شورتم کثیف شده یا مثلا این، و بعد نگاه می‌کنی حتی تو سن بالا خود کنترلی رو نداره یا اینکه دفع رو نداره یا خود دفع براش شده یه ماجرایی. یعنی فروید میگه اینجا مشکلات سایکوسوماتیک یا روانتنی که یکی از چیزهای جدیشو اون بحث گوارش میدونه، چون میدونه یه حالت تابو هم هست، خیلی گفته نمیشه در موردش، بچه کم کم رو میاره به پنهانکاری، رو به مخفیگری و اینکه دیگه با پدر مادر خیلی صادقانه و راحت نیست چون احساس تهدید میکنه از جانب اونها. لذا اینجا حالا حرفای زیادی که پس شد پایه شخصیت مقعدی.
حالا چرا دو سالگی چیز میکنه؟
چون هم قوای جسمی برای اون موقع بسته شده، خب یعنی زمان خوبیه برای، یعنی هم درون او داره این آمادگی رو داره اگه پدر مادر خوبم عمل بکنن، یعنی توصیه های جالبی هم داره. حالا اینجا خیلی حرفای عجیب من میدونم واقعا بعضیا چیز کردن، مثلا فروید میگه که پدر و مادر خودشون با دست خودشون شروع به طهارت بچه نکنن. میگه تو مرحله مبعدی مثلا پدر حتی توصیه هاش خیلی ریزم میشه، مثلا میگه مادر به سمت جلو نشوره بچه رو، دختر رو، که میگه درست الان جنسی به معنای سکشوالی در بچه چیز نشده ولی اون مرحله داره لذتهایی رو تجربه میکنه و تو نباید این کار رو بکنی. میگه به بچه یاد بده خود طهارتگری رو و به بچه یاد بده خود کنترلی رو بدون اینکه بخوای به شخصیتش لطمه بزنی که بگی مثلا تو گند نه گند نداره، اون رسول مکرم انسان تا بچه تو دامنش ادرار کرد مثلا تمام کنید مثلا لباس، یه حرف قشنگی اونجا پیان برای کنم، اون لباس قابل طهارت ولی لطمه که تو به این بچه زدی قابل جبران نیست. این جمله حضرت حالا این ترجمه حضرت که اون لطمه که تو به اون زدی قابل جبران نیست ولی اون حول و حراسی که تو اینجوری به دل بچه این داده، حالا لباس من رو نجس کرد که کرد درسته، حالا این قابل جبران، ولی اون لطمه که تو به اون زدی قابل جبران نیست. یعنی شاید یه سری چیزایی مثل اون علم در کودکی که نقش بسته میشه یه خورده پاک کردنش یا ترمیمش دشوار باشه، از این جهت میشه پذیرفت یعنی واقعتش از این جهت میشه پذیرفت که دوران کودکی خیلی دوران مهمیه تو تربیت، ولی حالا شما خیلی افراطی هم بهش نگو که دیگه بسته شد، فیکس شد و دیگه قابل جبران نیست.
از اون ببخشید این دو تا دوره رو، یعنی دهانی و مقعدی رو، آقای فروید چیز کرده آزمایشگاهی ثابت کرده یا نه نظریه بوده؟
نه نظریه است.
بعد الان ثابت شده.
فروید میگه که من اصلا روش عینی تجربی همبستگی و علی و اینا رو اصلا قبول ندارم. یکی از انتقادهای فروید هم اینه، حالا ما تو اون مرونی فکری نگفتیم، فروید میگه کافیه تو دو تا انسان رو کامل مطالعه بکن، کافی از روش درون نگری استفاده بکن، لازم نیست بری 500 تا انسان رو مطالعه بکن. بعد میگه نظریه، میگه شما بیاد نظریه من مبتنی بر قواعد نظام هستیه، مبتنی بر فیزیکه، مبتنی بر پزشکیه، مبتنی بر در واقع همین چارچوب نظریه است. یعنی شما نکن مثل این که ببخشید مثلا ما یک نکته رو از وحی گرفتیم در مورد انسان،
بعد
میاد مبنا قرار میدیم، بعد به شما میگم آقای شنبی راجبی دستی پژوهش کردی که مثلا حج لزوما باعث آرامش انسان میشه؟ میگی نه، من اینو پذیرفتم که ذکر خدا موجب آرامش، حج هم ذکر خداست، پس حج هم مثلا موجب، یعنی استدلال برهان میاری. میگه بیا این معانی نظری من رو تخته کن، بیا قانون ثبات انرژی ماده رو تخته کن، بیا قانون پایه بودن نیاز برای انگیزش و رفتار رو لطمه بهش بزنن و این ساعت‌های شخصیتی رو.
درسته اینا هیچ مشکلی توش نیست تو این روانی، ولی این از کجا ثابت کرده که یک تا دو سالگی، حالا نمیگیم صرف دقیق از 12 ماهگی تا 24 ماهگی، حالا کم رنگ و پر رنگ داره،
مطالعه هست، تجربی به معنای عامش هست، ولی تجربی به معنای روش تحقیقی که ما میگیم نیست. تجربه به معنی عامش هست، میگه من مطالعه کردم، من بچهای خودم رو دیدم،
بیمارستان بوده یا
آره بله، پزشک معروفی هم بوده، ولی اتفاقا خب شاگرد شارکو بود، پزشک فرانسوی معروفی بوده شارکو. فخنر مثلا یکی از نظریه پردازهای مهم تو فیزیک بوده که نمیدونم حالا با انیشتین هم همردیف بوده یا شاید استاد انیشتین بوده. یه فرمول معروفی رو فخنر داره در فیزیک که خب اینو مثلا خود فروید شاگرد او عرض کردم. حالا من چه اول که شما داریم در مورد یه شخصیتی بحث میکنیم، حالا جدا از الحاد و این حرفاش، واقعا یه نبوغ علمی و اطلاعات وسیعی داشته، اطلاعات وسیعی داشت. اون میگه من این حرفا که شما میزنید توی حالا متد پژوهش من اینا رو قبول ندارم، من دارم برای یک اساس دیگه پیش میرم. لذا یکی از انتقادا به روانکاوی هم این هست، هرچند که روان لذا فروید هیچ تست نداره،
تست نداره،
نه هیچ مقیاس و آزمون روانسنجی نداره. یعنی شما برای درمان بعدها خواستن خلاصا نئو فرویدیان ها، اون کسانی که فرویدی های جدید هستن، بیان چه کار بکنن؟ تست بسازن. الان شما اینترنت بزنید زده تست مثلا من از دیدگاه فروید، اونو فروید نساخته، این همین 10 سال پیش یه کسی براش ساخته بر اساس دید، یعنی اینکه میخواد بسنجه قدرت من چقدره در شما اینا. خب حالا پس در واقع او اومده مثل یک فیلسوفی ابتدا ساحت‌های شخصیت رو مجزا کرده و بعد اومده رده‌بندی کرده در دوره دیگر. دوره بعدی ما، حالا من اینو عرض کنم نمیدونم که برسم برای بعدیش، دوره در واقع تناسلی است.
چند سالگی؟
در واقع 3 تا 4 سالگی.
2 تا 4 سالگی؟
بله، دو انتهای 2 تا 4 سالگی. دوره به چه معناست رفقا؟ به این معنا که بچه پی به جنسیت خودش میبره. بچه تا قبل از اون پی به جنسیت خودش نمیبره، میفهمه که او چیزی داره که دیگری نداره، درسته؟ جسمی داره که با دیگری متفاوته. حالا میگه یه وقتای این خیلی زود اتفاق میفته، لذا یکی از مهمترین دستورها رو شما توی دیدگاه فروید از نظر نوع به دستجویی بردن بچه‌ها، همون بردن بچه‌ها، توصیه‌هایی رو داره. مثلا فروید میگه مادر پسر 3 ساله رو پاش رو به سینه نگیره و پدر دختر 3 ساله به بعد رو پاش خیلی ننشونه. توصیه‌های خیلی متعصبانه رو این داره فروید. مثلا حتی تو همون بردن، استحمام کردن، نمیدونم شوخی کردن با حالت جنسی، میگه نمیدونم حالا تعبیری که میگن مردم مثلا بچه کوچیکو میگن، من روم نمیشه بگم خیلی شنیدیم میگن از این چیز که میگه این اصلا شوخی های با مربوط به آلت جنسی بچه نکن، همون نبر، دست ورزی نکن. میگه ارضا ممکنه از همون دوره کودکی ایجاد بشه، این بچه کنجکاوی طبیعی نسبت به آلت جنسی خودش، آلت تناسلی خودش پیدا میشه و این براش یه خورده تو بازی ها، توی تقسیم کردن بازی ها، توی نقش هایی که میخواد بپذیره تأثیر میگذاره. و اگر این به موقع نباشه، یعنی خیلی نابهنگام باشه، بی خودکی باشه، مثلا بچه رو داری عوض میکنی که جلوی خواهره برادره رو عوضه. یعنی زود این حس رو در بچه گسترش نده و پدید نیار، مثلا یه پدر مادر لخ نشن جلوی بچه ها، حتی توصیه داره لازم پوشش مادر که مثلا چه لباس، حتی فروید، حالا اینا رو ما یه وقتی تو این کلاس اصول فنون میگیم براشون عجیبه، یکی از حرفای فروید اینه که مشاوره به ناهمجنس نباشه، یعنی او راجبه اینجور مسائل خیلی پیشگیری میکنه، میگه محیط سالمی باشه، نیاز تو مسیر درستش جواب بگیره. من بیام اینجا برای شما ویترین مثلا مواد غذایی رو بذارم اینجا، بالاخره انسان عوض میکنه، در یخچال باز کنه چیزی بخوره، ولی وقتی نیست، حالا داریم حرفمون رو میزنیم دیگه، داریم کارمون زندگیمون رو داریم میکنیم خلاص. میگه در اون مرحله تناسلی پدر باید ارتباط خوبی با بچه داشته باشه که همین پایه شخصیته، و مادر باید ارتباط خوبی با دختر داشته باشه. عقده الکترا و عقده اوتیپ، در اوتیپ در واقع چی میشه؟ از همینجا پدید میاد.
اوتیپ
و الکترا. اوتیپ و الکترا رو فروید از یه رمان یا از یک افسانه در واقع یونانی گرفته. این افسانه یونانی مربوط به در واقع پسری بود که به جهت تصاحب مادر پدر رو مثلا از بین برد. این حتی حالا اصلا کامی تو اون مرحله بعدی قده اودی و الکترا که منشهش تو همین دوره تناسلیه، احساس در واقع اگر رابطه خوب با پدر بسته نشه، اگر رابطه پسر با پدر خوب بسته نشه و رابطه مادر با دختر خوب بسته نشه. اینجا یکی از حرفاییه که خیلی فرود رو این مسخره کردن، خیلی مسخرش کردن، که میگه استراب اختگی تو پسرها ایجاد میشه، یعنی همیشه احساس میکنه که پدر میخواد بیاد و این آلت جنسی او رو چیکار بکنه، ببره مثلا به نزد دور. حالا شاید این تجربه شخصی خودش تو زندگی بوده، نمیدونم، یا حس شخصی خودش بوده، و همیشه دختر حسادت به مادر رو تجربه میکنه از این جهت که پدر داره به او ملاتفت میکنه و عشق رو در واقع به او نثار میکنه.
فروید هم منظورش این نیست که به این شخص محبت نه، به دختر مثلا محبت نشه،
سبکاش متفاوته. نمیگه محبت نکن، ولی میگه خیلی نقطه کلیدیه برای رابطه پدر با پسر، چون اینها به صورت ضربدری شکل میگیره. میگه اگر اتفاق نیفته تا آخر عمر پسر یه عقده‌ای درش ایجاد میشه برای از بین بردن پدر به عنوان رقیبی در زندگی، و دختر یک حسادت‌هایی رو اینجا تجربه میکنه به جهت اینکه کنه. حالا میگه من میگم اینکه او میخواد، نه اینکه فکر کنی تو لزوما دختر میخواد مثلا بابای بیاد باهاش رفتار جنسی داشته باشه، یه رفتار جنسی رو اینقدر محدود توی چه میدونم دخول و این چیزا نکن شما، که میگه یه رابطه زناشویی میخواد شکل بگیره بدار، نه، یعنی این یه خورده فراتر از این ماجراست. پس فهم جنسی داره اتفاق میفته، به این فهم جنسی رو خیلی پایش زود داره میگذره فراد. من نمیخوام اینجا قضاوت بکنم بگم زود رس یا نه، ولی داره میگه که داره کجا شروع میشه. لذا دستورزی های بچه ها یه بخشش به جهت کنجکاوی هاست، یه بخشی افراطی بشه به جهت نوع رفتار پدر و مادر با در واقع بچه هاست، یعنی که مثلا پدر رفته تو همون همجوری دیگه کامل لخت، و یا مثلا بچه رو ماده به شور قشنگ لیف میکشه به همه جای این بچه، یا مادر این کار رو میکنه، اینا رو خیلی برش حذر میده، میگه اینها منشأ مریضی های جنسی بچه ها توی 2-3 سال بعد میشه، این بچه کم کم هی تجهیز داره و بعد هی اینا رو توسعه میده، خود ارضایی ها و این مشکلات جنسی اینا اینجا پدید.
حتی توی اسلام زودتر از اینم گفتن، حتی مثلا میگن تو دوران نوزادیش هم مثلا مراقبت باشه سر روابط مثلا بین زن و شوهر، پدر و مادر.
بله،
این هم حتی اومده، حتی از فروید هم بکنم مثلا میگه بین 3-4 سالگی هم انتهای 2-4 سالگی اسلام گفته حتی بچه که نوزادم هستش اینا در روابطشون رو پنهان داشته باشه، یعنی در مقابل اونم نباشه.
حالا این دیگه خیلی دقیق تره دیگه، میخوام عرض بکنم برخلاف اون چه که حالا کسان دیگه میخوان حالا یه اندیشه ای رو به یکی تلقین بکنن، بگن مثلا امپراتور مثلا گسترش نیازهای جنسی مثلا اینجوری یه القاب خاصی هم بهش میدن و میگن فروید اینجوریه، شما تو کتاب منو بهش ببینید اینطور نیست. یعنی همچین دیدگاهی رو به این شکل فروید مطرح نمی کنه و برعکس خیلی تعصب خاصی در مورد مراقبت از هیجانات و محرک‌های جنسی داره. میگه اون دو مرحله اول و دوم نهایت شما بهش آسیب زدی، اون مرحله اول و دوم نهایت بهش آسیب زدی، درست اختلال شخصیت میسازه، ولی هم مثلا داری ما هم زندگی میکنیم دیگه. فوش من خسیسم، شما مثلا سیگار میکشی و اونی که مثلا خیلی مهم نیست، ولی مرحله جنسی که شروع میشه آسیب ها، از این جهت فروید روی مرحله جنسی خیلی روش تاکید داره. اونجا مریضی ها، ببینید رفقا دوباره بیاریم اینجا، کدوم محرک هست که به نظر شما خیلی انگیزش های زیادی رو تولید میکنه برای رفتار؟ درسته یه سری محرک های مثل آب خوردن و غذا خوردن اینها برای تنش هایی رو داره جواب میده، ولی یک سری محرک هایی هستش که در طول خیلی جدی تری از زندگی همراه انسانه و خیلی رفتارهای عمیق تری رو ایجاد میکنه و رفتارهای پنهانی، اون محرک جنسیه. یعنی از نظر فروید انگیزش جنسی انگیزش خیلی عمیقی، خیلی هم پردامن است، اونها حیاتی اند. شما آب نخوری بخوای میفتی میمیری، ولی خیلی هم شاید رفتارهای پنهانی در شما ایجاد نکنه، ولی این خیلی کمپلکس های جدی تری رو ایجاد میکنه. این طرف نگاه میکنی مثلا شاید ممکنه قیافه مذهبی خیلی چیز بگه، برای اینکه میخواد برای سرمایه گذاری کنه که 20 سال بعد به یک مثلا نیاز جنسی خاصی برسه، برفرض حالا نمیدونه واقعا همچی آدم های ممکن پیدا بشن یا نه، ولی اون میگه کمپلکس های روانی برگرفته از تنش عدم پاسخ به نیازهای صحیح جنسی، به این معنا که ما میگیم نه جنسی سکشوال، به این معنا که لذت هایی که منشأش منشأ جسمی هن، با تفاوت جنس ها متفاوت هن، یعنی با تفاوت دختر و پسر متفاوت هن. یه مرحله چهارم میرم اسمی بره که اون مرحله رو باید بگیم، حالا مرحله همون عقده ادیپ و عقده الکترا که دورور نزدیک دیگه نهایت همین 4 الی 5 سالگی و اینها اسم گذاشته میشه. البته فروید باز از یه مرحله هم صحبت میکنه، منتها اینو خیلی داخلش نکردم، این گفته این مرحله بهترین مرحله است، مرحله قبل از 10 سالگی. میگه 7 تا 10 سالگی هر اشتباهی کردی، اینم حرف مهمیه، این یه خورده پنهان شده، 7 تا 10 سالگی مرحله نهفته است بهش میگه، مرحله نهفت، که این 7 تا 10 سالگی حتی هر اشتباهی کردی اینجا میتونی ترمیمش کنی.
اونجا 4 تا 7 هست
4 تا 7 عرض کردم، مرحله همون پدید آمدن در واقع عقده الکترا و ادیپ هست. من اینها رو حالا با مرحله 3 نزدیکش کردم، خیلی با هم دیگه نزدیکه. در واقع یوم این که دختر میخواد اشبگری های مادر رو داشته باشه برای پدر، برای جلب توجه پدر، پسر میخواد قدبازی های پدر رو داشته باشه، مثلا کیف پدر رو دستش میگیره میگه من میرم اداره خبرم کن، مثلا سویشو بده، مثلا به اسمی که بابای مثلا صدا میزه داره میخواد چیکار کنه، نقشگیری از جایگزینی پدر و مادر رو میخواد داشته باشه، یعنی کاملا الگو پذیری از اون نقش ها. و اگر اینها، فروید میگه اگر رابطه زناشویی ناسالم باشه تربیت ناسالم، یعنی اگه پدر و مادر با هم ناسالم باشه، رابطه های جنسیشون، رابطه های زناشوییشون خوب برقرار نشه، سلامت در روابط ندارن، الگوهای ناسالمی رو برای بچه‌ها دارن. حالا این خیلی حرفای جدی رو اینجا مطرح میکنه که نظرم اجازه بدید سال دیگه برای
مرحله
نهفته اسمشو گوشه مرحله نهفته، ولی خصوصیتش چیه؟ میگه گل وقت اثرگذاریه، یعنی اگر جو بخوای اونجا یه سری ماجراهای گذاشته شده، کار خودتو سخت کردی، یعنی بچه طلاق، بچه بی مادر، بچه بد مادر، بچه فلان، پدر بی بلد نادونه مثلا اینکه رفتارهای چیزی داره، اینا میتونه ساخت بد بگذاره. من اینو میخواستم اول جلسه که اومدم با ماجرا میخواستم ایسی بکشم، میخواستم اینو بگم ولی رفتم سراغ ماجرای دیگه. اینو میخواستم بگم که ما یه مرحله پدیدایی داریم، ببخشید، یه مرحله نشانه داریم، یک مرحله پدیدایی داریم و یک مرحله ساخت. اینو، این نمودار رو همینطور تو خاطرتون باشه، ولی همه دیدگاه نیاز داریم، حتی برای دیدگاه اسلام هم نیاز داریم. یعنی یه نشانه هایی از یه ویژگی های شخصیتی ممکنه در من 2 ساله هم شما ببینیم، خب، ولی هنوز پدیدار به صورت یک صفت نشده، اما بعدها تبدیل به یک ساخت میشه. مثل اینکه اینجا رو یه جوری مسطح میکنن، هر کی میاد رد بشه میگه معلومه احتمالا میخوان ساختمان سازی کنن، چون اگر میخواستن مثلا زراعت بکنن شخ میزدن اینجوری صاف. اینجا چیه؟
نشانه است.
بعد یه اومدین که آب اومدن مثلا آهن گذاشتن و مثلا با اون چیزای سفید اومدن نقشه طراحی کردن و طرف میگه مثلا که اینجا میخوان مثلا پدیدار داره چی یا اسکلتار بستن. اون وقت یه وقتی میاره یه چیزی متولد شد به شکل این ساختمون، میگه دیگه این ساخت بده کرد. کدوم مرحله راحت تره؟
نشانه
اینجا ها. بعد اینجا شد اتفاق افتاد، شما چیکار میخوای بکنی دیگه؟ یعنی بعد روی دینامیک بذاری مثلا این تیکر خراب خیلی باید دیگه باید از بین ببری. این کل این رو فروید توی همین 5-6 سال میدونه، نهایت تو همون 6-7 سال میدونه. خب حالا یه فرصت چیزی هم گذاشته تو بین حالا 7 تا 9 یا 7 تا 10 سالگی، ولی اینجا دیگه میبنده ماجرا رو.
خب مثلا تو مرحله مثلا تناسلی، خب مثلا یک نشانه مثلا باید بروز بکنه که ما بفهمیم که این پایه یک اختلال
است. یه نکته دیگه این که فرمودید الان من برم سراغ این، ولی حالا نمیدونم پاسخ شما رو دارم کامل میدم یا نه، اگر ساختهای قبلی درست باشه نشانه های بعدی هم خوب بنا گذاشته میشه. یعنی این که فرود پیوستاریه، یعنی روش رو مرحله‌ای نمیدونه، روش پیوستاریه، یعنی همینطوری داره اینجوری روش میکنه میاد بالا. در پیوستاری بودن روش، لذا خوب شیر دادن به بچه، خوب از دستشوی گرفتنش مهمه. فرود داره میگه از اینا قفلت نکن، فکر نکن یه چیزی حالا بالاخره بچه رو بعد از آب و گل یه جوری بگیریم دیگه. میگه یه جوری بگیریم نداره، قانون داره، یعنی قانون داره و داره رو ساخته شخصیتی و سمیتون.
سوال دیگه، این پاسخ به تنش موجب لذت میشه؟
آفرین، خود برطرف شدن تنش لذت، یعنی من تشنگیم برآورده بشه خودش لذت. یکی از نکاتی که فروید داره میگه، میگه همیشه لذت رو که ما میگیم لیبیدو مطرح میکنیم، اینا سراغ میرن سراغ جنسی. ببین خوش خود آرامش لذته، خود اینکه تو جای صفر ننشسته باشی و راحت باشی، جسم تو فشار نباشه، خودش لذت. نداشتن تنش لذت، اما لذت محض بی انگیزگی میاره. لذا میگه باید برای خود تکلیف جور کنی تو زندگی، یعنی باید
تنش ایجاد بکنی،
یه وقتی باید تنش ایجاد کنی. یعنی یه جایی اگه رسیدی به یک آدم بی انگیزه، یعنی در واقع همه چیشو جواب دادن، هوا، گرما، دما، سرما، رطوبت، تشنگی، فلان اینا، زند، خونه، ساختمون، این حرفا، افسرده میشی، مریض میشی.